أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الفصل الثلاثون إشارة في إبطال الخلاء. بحثی که این دوتا فصل داریم انشاءالله راجع به استحاله خلاءه. ببینید، خلاء می نویسن، خلاء هم میگن. عرض هم خدمت، ظاهرن خلاء درسته، چون ماده خلعه نیست، ماده خلوه است، یعنی همون خالی، خالی بودن، خلوف داشتن. این عرض هم خدمتون از اون مستره، خلاء درسته. خب اول اینکه اصلا خلع چیه که ما میخوایم توی این چند تا فصل ازش بحث بکنیم و اون رو ابطال بکنیم. ببینید، خلع یعنی دو تا معنا داره، یعنی دو جور خلع رو آقایون تصویر کردن. یکی که عدم محض، خلع یعنی عدم محض، یعنی عدم. ما تو خارج عدم محض داریم یا نداریم؟ خب که این خیلی عرضم خدمتتون پرته، حالا به تعبیری، و خیلی قول ناجوریه و این قائل نداره، یعنی الان که تقریبا میشه این قائلی نداره. اما خود خلع چیه؟ خود خلع یعنی بعد بدون جسم، یعنی بعد بدون جسم. یعنی شما مثلا یه مکانیه، حالا اینجوری بخوام فرض کنم، یه مکانیه، مکان خالیه، هیچی توش نیست، هیچ جسمی توش نیست. تنها چیزی که توشه مثلا، یعنی جسم و اینا نیست، ولی تنها چیزی که اونجا هست، تنها چیزی که اونجا رو پر کرده، یه بعده، یه امتداده. توجه دارید؟ مثلا فرض بفرمایید که، حالا بخوام براتون مثال بزنم، اینجوری میشه. حالا تو بحث کوانتوم و فیزیک و اینا باید پی بگیرید، اما بعدن اگه دوستان خواستن یعنی فلسفه علم کار بکنن یا علوم طبیعی رو امتداد بدن، اینا بحثای مهمی میشه. حالا درسته ما الان اینا رو خیلی بها نمیدیم، ولی اینا کاربرد پیدا میکنه تو بحثای کوانتوم، تو بحثای بین اتم، بین الکترون ها چیه، چه جوریه، اینا بحثای مهمی. ابر الکترونیکی، اینهایی که مطرح میشه، ابر الکترونی، اینا بالاخره یه تنه به تنه این بحثا میزنه. ببینید الان دو تا جسم داریم، یه جسم یک، جسم دو. حالا فرض بفرمایید یه جسم این بالا باشه 3، یه جسم این پایین باشه 4. اینجا رو میگن هیچ چی نیست، عدم محض. توجه دارید؟ یعنی از جسم یا عدم محض بگیم، یا اینکه بگیم نه بعدی هست ولی جسم نیست، این رو میگن خلا. خب بخونم عبارت خواجه رو. دو تا فصل ایشون میخوان هر دو تا معنای خلا رو برای ما چیکار کنن؟ ابطال بفرمان. میفرمان الفصل الهادی، الفصل الثلاثون اشارتون فی ابطال خلا. اشاره میفرمان چرا؟ بخاطر اینکه میخوان استدلال بکنن برای ما. خب اول بخونیم براتون، ببینید جناب شیخ چی میگه، بعد توضیح میدم انشاءالله، ذیل عبارت توضیح میدم. میفرماد انک تجد الاجسام فی اوضاعها تارتن متلاقیتن و تارتن متباعدتن و تارتن متقاربه. میفرماد که شما اجسام رو میابید. خب اول این خواجه رو بخونم بهتره. میفرماد المطلب الاول بیان لما فی الفصل یرید ابطال الخلاء. میخواد چیکار کنه جناب شیخ؟ خلاء رو ابطال بکنه. ول قائلون بهی فرقتان، دو گروه قائل به خلاء هم یا خلاء هم. فرقتان تزعمو انهو لاشیء محض، هیچی نیست، یعنی بعدم نیست، نبوده جوهری، نبوده ارزی، هیچی، هیچی، هیچ. و فرقتان تزعمو انهو بعدون ممتدون فی جمیع الجهات، مثل همین شکلی که براتون کشیدم، که من شأنهی انتشغله الاجسام بالحصول فیه و یکون مکانا لها. میفهمد که بعد ممتدیه تو جمیع جهات که از شأنش اینه، از جایگاهش اینه که تشغله الاجسام، اجسام بیان چیکار بکنن؟ بیان و عرضم خدمتتون اینجا رو اشغال بکنند. بالحصول فیه، یعنی این که اشغال بکنه اجسام. مثلا ببینید الان اینجا که مثلا این بین، حالا مثلا اینجوری کشیده بودیم، تا تقریبا این بود دیگه، این قسمته. خب الان مکان یه خالیه دیگه، یه چیزی اینجا بیاد بره اینجا. مکان که هست، بُعد که هست، درست؟ ان تشغله الاجسام بالحصول فی، به اینکه حاصل بشن اونجا. و یکون اون خلاء مکانا لها، برای این اجسام، درست؟ خب حالا شیخان چیکار بکنن؟ این دوش هم بخونیم. خب خلا یعنی چی؟ جناب شیخ میگه خلا یعنی چی؟ ببینید فاضل شاره این رو میفهمه، میگه خلا یعنی دو تا جسمی که به هم نمیرسن بینشون هم هیچی نیست. آه، اینجوری دو تا جسمی که بینشون فقط بعده، هیچی دیگه اینجا نیست، درست؟ اینجا خواجه میفرماد که آقای فخر، شما زحمت کشیدی ولی این فقط چی رو میرسونه؟ این فقط خلاء متناهی رو بیان میکنه، اما خلاء نامتناهی هم چه بسا داشته باشیم. حالا نداریم که، حالا از عالم که شما متناهی میدونید، حالا تو خارج که اگرم باشه نامتناهی که نمیتونه باشه، بخواه این ورش جسم دیگه، ها اون ورش، مگه اینکه حالا کسی قائل باشه مثلا فوق فلک اطلس. حالا خیلی نکته ای نداره، روشنه، بخونم براتون اینجا رو. این فصل راحته اگه سریع میخونیم، حتی من تحقیقش هم نکردم، یعنی اینقدر راحته که چیز نمیم. حالا براتون جلسه آدرسار هم در میارم، خیلی سخت نیم، ولی آنچنان نکته ای نداره، مثلا ماده و صورت نیه، بحث فلسفی جوندار، اینا بیشتر بحثای طبیعیاته. حتی میارم آدرسار انشالله براتون میارم، حالا دیگه شب متن نیارم، فقط آدرس بدم انشالله. میفهمد و قال الفاضل و شاره یعنی بالخلاء ان یوجد جسمان لا یتلاقیان، دو تا جسم داریم و هم ملاقات نمی کنن. و لا یوجد بین این دو تا جسم ما یلاقی واحدن من هما، ببینید هیچ شمی وسط نیستش که با یکی این دو تا برخورد بکنه، یعنی یه چیزی اینجا نیستش که مثلا بگیم به این یکی چسبیده، نه هیچی توجه داریم، فقط چیزی که هست این بعد اینجا، درست؟ و لا یوجد بین هما ما یلاقی واحدن من هما. خواجه میفرماد هازا اقول هازا تعریف للخلاء الذی یکون بین الاجسام، آقای خواجه، و هو الذی یسمى بعدا مفتورا، بهش میگن بعد مفتور، مفتور یعنی تو خالی. و لا یتناول الذی لا یتناها، اما اون بعدی که غیر متناهی رو شامل نمیشه، درست؟ بله. خب عرضم خدمتتون، برید سراغ عبارت شیخ، استدلال شیخ هم بگم خیلی راحته. ببینید شیخ میفرماد که شما مگه نمیگید این بین اجسامه؟ ببینید اولا شیخ میخواد اینجا چیکار بکنه؟ میخواد اون مذهب اول رو ابطال بکنه، درست؟ میخواد مذهب اول رو ابطال. مذهب اول چی بود که میگه عدم محضه؟ خب آقایی که میگه عدم محضه، ببینید اگه این وسط عدم محضه، من از شما سوال میکنم، بعضی وقتا این عدم محض انقدره، بعضی وقتا انقدره، این دوتا رو به هم دیگه نزدیکتر میکنن، این عدم محض کمتر میشه. اه پس عدم محض انگاری اندازه برداشت. اگه عدم محض که خب اندازه بر نمیداره. ببینید الان اینجا فاصله مثلا 2 متره، اینجا فاصله 1 متره، این دوتا رو به هم دیگه نزدیکتر میکنن، فاصله کوچیکتر میشه، بزرگتر میشه، درست شد؟ این بزرگی و کوچیکی خودش نشون میده که پس اینجا عدم محض نیست. این تقسیم شدن میشه، اینو بکشم این مثلا نصف کردم اون خلع رو، این تقسیم شدن و و و امثال اینها که حالا خواجه برامون میشموره. اما از این در میاد که پس این کم متصله، این عدم محض نیست. این استدلال جناب شیخ الرئیس. حالا با هم دیگه بخونیم عبارت رو، بعد برمیگردیم اون شرح عبارت رو از لسان جناب خواجه میخونیم. میفرماید جناب شیخ الرئیس انک تجد الاجسام فی اوضاعها، اجسام رو میابی در حالی که تو اوضاعشون با هم دیگه، یعنی نسبتشون با هم دیگه، اوضاعش نسبتشون با یکدیگر تارتن متلاقیتن، بعضی وقتا تلاقی دارن به هم دیگه اصابت کردن، و تارتن متباعدتن دارن از هم دیگه دور میشن، و تارتن متقاربتن دارن به هم دیگه نزدیک میشن. و قد تجد فی اوضاعها بهیس یسع ما بینها اجساما محدودة القدر تارة اعظم و تارة اصغر، و میابی این اجسام رو تو این نسبتشون با یکدیگر به حیثی که یسع و ما بینها قرار میگیرد، وسعت یعنی میپذیر، یعنی اون وسع یسع او دیگه، یعنی ازم خدمتون یعنی جا میگیرد، اینجوری بگیم یسع و ما بینها اجسام هم که محدودت القدر، یه اجسام محدودی جا میگیره، تارتن ارضن و تارتن اسفل. ببینید الان اینجا یه جسم کوچیکتر تو این دو متری جا میگیره، تو یه متری جسم کوچولوتر جا میگیره، اون بزرگتر این کوچیکتر، درست؟ اینو داره میفهمم. خب فبینه یا فبینون، بینون هم خوب بخونیم، فبینون روشنه که ان الاجسام غیر المتلاقیه کما ان لها اوضاعا مختلفه کذلک بینها ابعاد مختلفه الاحتمال، چرا؟ لتقدیرها و تقدیر ما یقع فیها اختلافا قدریا. یعنی اون لام فر دومی هم بیارید. میفرماد خب حالا که اینجوریه از اجسام بزرگتری جا میشه، بعضی تو بعضی اجسام کوچکتری جا میشه بین اینا، پس معلوم میشه که اجسام غیر متناهی غیر متلاقیه، اونایی که هم نچسبیدن، کما ان لها اوضاع مختلفه، چنانچه اینا اوضاع مختلفی دارن، گاهی اوقات متقاربن، گاهی اوقات متباعدن، دور و نزدیکن، کذلک بینها همچنین میباشد بین این اجسام ابعادی که مختلفت الاحتمالن، یعنی ابعادی که تحمل کردن، احتمال یعنی تحمل کردن، تحمل کردنشون مختلفه. یه بعد میتونه یه جسم 5 متری رو تحمل بکنه، یعنی جا بگیره، یسع ها، این همون یسع اقبال است. یه دونه میتونه اگه جسم 2 متری رو جا بگیره اون وسط. خلاصه این ظرفیتش متفاوته به زبان خودمون. از کجا میگید؟ از کجا میگید باید بعد باشه؟ باید بعد مختلفت رو احتمال باشه؟ میگه لتقدیرها. به خاطر اینکه اینا اندازه دارن، لتقدیر این ابعاد. یک و تقدیر ما یقع تو این ابعاد اختلافاً قدریاً. این که قرار میگیره به خاطر اینکه اندازه برمیداره، اون چیزی که قرار میگیره توی این ابعاد اختلاف قدری، یعنی اندازه‌اش فرق میکنه، اختلاف قدری داره. خب اگر اونجوری که شما ارزم خدمتتون ادعا میکنید بین اجسام خلأ محسوب، فإن کان بینها خلأ غیر اجسام و امکن ذلک فهو ایضا بعد مقداری، اگه شما میگید یه خلایی هست که این خلای جسم نیست و امکن ذلک، اصلا چنین چیزی ممکن باشه؟ حالا بحثش میکنیم فصل بعد. فهو ایضا بعد مقداری، خب این بعد مقداری از دقل باید باشه دیگه، نمیتونه عدم محض باشه. و لیس علی ما یقال لاشیء محض و این کان لاجسم، لاجسم هست ولی لاشیء نیست، درست شو؟ این عبارت جناب شیخ رئیس. خواجه میفرماد و شیخ قد ابطل فی هذا الفصل مذهب الفرقه الاولى، گفتیم دو تا فرقه دیگه، درسته؟ یکی لاشیء محض، یکی هم بعد ممتد و مکان خالی. و شیخ قد ابطل فی هذا الفصل مذهب الفرقه الاولى به انفرض فیه اجسام تختلف ابعاد ما بینها لیتقدر الخلاء الواقع بینها بها. میفهمد شیخ ابطال کرد به این صورت که فرض کرد توی این خلاء اجسامی که اختلاف دارند، به این که فرض کرد اجسامی را که خب اجسامی که اختلاف دارد ابعادی که بین این اجسامه، ببین یعنی مثلا اینجا الان مرا اجسام میشه دو تا چهار تا فرق نداره، اینجوری باشه یا اینکه یا مثلا اینجا اینجوری باشه، درست این دو طرف. خب اجسامی را فرض کرد که اختلاف دارند ابعادی که بین این اجسامه، تا چی؟ تا قدر بپذیرد خلایی که واقع است بین این اجسام به واسطه اون ابعاد. دقت فهمید این زمین را درست برگرده. خب اگه این شد، پس ببینید اون خلا عرضم خدمتون قدر و اندازه و بعد پذیرفت. فإن اللاشیء المحض لا يمكن أن يتقدر بشيء أصلا، اینکه اصلا اگه عدم محض باشه که اندازه بر نمیداره. ثم بینه أن الخلاء الذي يقع بين تلك الأجسام قابل للمساوات ولا مساوات و تقدير. گفت آقا اون خلایی که این وسطشون قرار میگیره بزرگ و کوچیکی برمیدارن، درست؟ قابل للمساوات ولا مساوات اینجوری نگو، اصغر و اعظم رو گفت. ان الخلاء الذي يقع بين تلك الاجسام قابل للمساوات و لا مساوات و تقدير اندازه‌گیری و انه يتجزا على حدود المشتركه. اینم اینجوری نفرمودن، حالا اینکه تقسیم هم میشه و اینا، اینا از احکام این که اندازه برمی‌داره است دیگه، حالا اینجوری نگفتن جناب خواجه جناب شیخ. و اضاف الى ذلك مقدمتون، یه مقدمه هم این اضافه کردن، چیه؟ فهوه ان کل ما کانه کذالک، هر چیزی که اندازه داره، فهوه اما کم متصل یعنی بود مقداری، و اما زو کم متصل یعنی جسم. هر چیزی اندازه برمیداره یا بوده یا جسم دیگه، حتی جسم هم به واسطه یه بوده که داره اندازه برمیداره. حالا این عرضم خدمتون واقعش اینه، یعنی این واسطه در عروضه، توجه دارید؟ حالا اینا اشکال نداره، خیلی سخت نیست. و اذا کان الخلاء عندهم ليس بجسم، میگه خب حالا شما که قبول ندارین جسمه، پس چی میمونه؟ فهو بعد مقداری ليس لا شيئا محض كما زعمت الفرقه الاولى، چنانچه فرقه اولا گمان کردن. و ان کان لا جسما كما زعمت الفرقه الثانيه. بله، بله، اگرچه که این لاجسم می باشه، توجه دارین؟ اولش فرمود که خب پس این لاشیء محض نیست اما لاجسم هست، چنانچه فرقه دوم این گمان رو دارند، که الان می خواهم بیدیم سراغ فرقه دوم. الفصل الهادی و الثلاثون تنبیهون فی ابطال القول الثانی فی معنی الخلاء و هو انه بعدون بلا مادتن یا بعدون بلا جسمه. توجه دارید که میخوام الان با هم دیگه بخونیم؟ فرمایش اگر دارید بفرمایید. سوال؟ خیلی خوب، عرضم خدمتون که میفرمان که ببینید جناب شیخ دو تا استدلال میارن اینجا، توجه دارید؟ دو تا استدلال میارن که هر کدومش به خواجه خیلی خوب متن رو معنا میفرمان. فهم ببینید جناب شیخ دو تا استدلال میارن، یکیش مبتنی بر اینه که همونی که قبل گفتن که عرضم خدمتون ابعاد جسمیه اینها تداخل نداریم، ما تداخل ابعاد نداریم. یکیش مبتنی بر تداخل ابعاده، یکیش هم مبتنی بر اینه که ما بعد بدون جوهر نداریم، عرضشون این بدون جوهر نمیشه، چه اگه بعد جوهری باشه یا بعد عرضی باشه، علی ای حال ماده میخواد، اینجوری میگن. ما را بیان دیگه ای که میکنن میگن آقا ببینید بعد چیه؟ عرضه، این بدون جوهر نمیشه، این برای راحتشه. حالا اینا چجوری میفرمان؟ میگن آقا بعد متصل بدون ماده نمیشه، چون اگه جوهری باشه خب ماده میخواد، گفتیم صورت ماده میخواد، اگرم عرضی باشه بازم ماده میخواد، چون عرض روی ماده میشینه، توجه دارید؟ این یه استدلال. یه دونه استدلالم از این بحثی که قبلا داشتیم، اینکه تداخل اجسام محال است، استفاده میکنن. چطور استفاده میکنن؟ میگن که دقت بفرمایید، اینو از خارج عرض بکنم خدمتتون. و اولیش که راحته دیگه، اون که نکته‌ای نداره. میگه که آقا ببینید شما الان اینو دارید، این شکل رو که کشیدم براتون داشته باشین، این مثلا خلاییه که چهار طرفش چهار تا مکعب پوشونده، دو سه چهار، درسته؟ ببینید این دو رو ما یکم هول میدیم این ور بیاد اینجا، درست؟ خب تداخل ابعاد که محاله، و از اون طرف هم خلایی، چرا نباید بتونیم هول بدیم؟ خب اینجا الان تداخل ابعاد اگر هول بدیم، شما میگین فقط بعده هیچی توش نیست، از ما قبول کردین تداخل ابعاد محاله، پس این چجوری جمع میشه؟ این خلایه باید بپره بیرون، این عدمه باید بپره بیرون، این بعده باید بپره بیرون، دو طرف چهار طرفش هم که بسته است، توجه دارید؟ چی میشه؟ یا یعنی اینکه اصلا دو تا فرض بکنید. ببینید دو تا فرض بکنید، اینو هول میدیم اینور، شما میگید مکانو پر میکنه، آقا من دو رو میارم اینجا میچسبونم به این یک. خب این خلایی که این وسط بوده، این بوده چی میشه؟ رفته تو یه بوده دیگه؟ خب این که معنی نداره که، خودتون گفتین، یعنی اثبات کردیم که خلا تداخل ابعاد محاله. پس چی میشه؟ پس معلوم میشه چه چیزی نداریم ما. تعجب دارید؟ اینم استدلال دیگه شونه. حالا میخونیم ما هم دیگه، خیلی سخت نیست. عبارت شیخ یه خورده بدقلقه. خواجه خیلی قشنگ معنی میکنه. اول عبارت خواجه رو میخونم، نه اول هم عبارت شیخ رو بخونیم. ببینید، و از قد تبینه ان البعد المتصل لا یقوم بلا مادته. یه دونه روشن شد که چی بعد متصل بدون ماده نمیتونه باشه، اما از مقداری و جوهری. دوفش توضیح دادم. و تبینه، این یک، تبینه ان الابعاد الجسمانیه لا تتداخل لاجل بعدیتها. میگه چون این دوتا تبیین شد، فلا وجود لفراق هو بعد صرف. پس ما یه فراق، یه جای خالی که بعد صرف باشه نداریم. ببینید این حد وسط رو انگاری جناب شیخ نمیفهمه. حالا الان خواجه باز میکنن، خیلی قشنگ باز میکنن خواجه، توجه دارید؟ فاذا سلكت الاجسام في حركتها في حركاتها كتنهى عنها ما بينهما ولم يثبت لها بعد مفتور فلا خلاء. اینو برای دومی میگن. پس هنگامی که سلكت الاجسام، اجسام چیکار میکنن؟ سلوک میکنن، حرکت میکنن تو حرکاتشون. كتنهى عنها الاجسام، ببینید گفتیم این جسمی از این حول میده، میده اون جسم چی میشه؟ از اون ور فرار میکنه. که تنها انها ما بینهما، چی؟ اون بعدی که بین این دوتاست. مثلا هوایی که رقیقه. ببین الان من اینو گفتم میارم این ور دیگه، دقت بکنید، الان دارم میارم این ور، اینجا داره میگه یه بعدی بوده، یه چیزی بوده، خب باید بپره بیرون دیگه، درست؟ خب فاذا سلکت الاجسام فی حرکاتها تنها، از اون اجسام بعدی که بین این دوتاست ولم یثبت لها بعد مفتورون، پس معلوم میشه چی؟ ثابت نمیشود برای این اجسام بعد تو خالی، فلا خلاء، چون این باید بیاد بیرون دیگه، این بعده باید بیاد بیرون. خب نیام که نمیتونه بیاد بیرون، کجا بره؟ فلا خلاء، پس ما خلاء نداریم. حالا ببینید خواجه چجوری شرح میده عبارت رو. یرید و ابطال المذهب الثانی و انما ابطله به وجه، به دو تا وجه این رو ابطال میکنه. و ذالک، این دوتا بچ، به اضافت مقدمتین به ما تقدم بیانهو الال حکم لذی سبت فلفست المتقدم. و این عرضم خدمتون، و ذالک یعنی این ابطال به اضافه دوتا مقدمه ایه که بیانش گذشت، به اضافه دوتا مقدمه ایه که بیانش گذشت به حکمی که تو فصل گذشته خوندیم. حالا ببینید چجوری بیان میکنم. احداهما، یکی از اون مقدمات چیه؟ ان البعد المتصل لا یقوم بلا مادتن و هو مما تبین فی باب اثبات الحیولا. این چیه؟ این همین قسمت اوله. و از قد تبین ان البعد المتصل لا یقوم بلا ماده. این و تبین ان الابعاد الجسمانی لا تتداخل، اینه. و ثانیه ان الابعاد الجسمیه لا تتداخل و هو ما ذکره فی فصل مفرده. اینو توی فصل جدایی فرمود، درست؟ خب حالا ببینید این دوتا رو میخوان چجوری به هم دیگه زمینه بکنن. فاذا اضاف الاولا الى الحكم المذكور صار هكذا. ببینید انگامی که اینو به این حکمی که خوندیم اضافه بکنیم این میشه الخلاء بعد متصل. خلاء چیه؟ یک بعد متصل. ول بعد المتصل ذو ماده، و بعد متصل حتما باید دارای ماده باشه. فالخلاء بعد ذو ماده، پس خلاء بعد صرف نیست، بعد دارای ماده است. فهو اذن لیس بعدن صرفا علی ما یقولون. چی رو فصل قبل خوندیم؟ همین که ارزا الخلا بعد متصل ها، توجه دارید؟ این مال فصل قبله. بل بعد متصل زو مادتن، همین مقدمه اوله، درست؟ ببینید تو بعدی هم دوباره صغراتون اینه الخلا بعد متصلون، اینه این اون یکی تو فصل قبل خوندیم. این دوتا مال قبلشن، یعنی این که بعد متصل دارای ماده است و این که عرضم خدمتون تداخل ابعاد محاله. حالا برگردیم به عبارت ول بعد المتصل ذو مادتون. زو مادتن فالخلاء بودن زو مادتن فهو ازن لیس بودن صرفن علاما یقولون، یه بود صرف نیست اونجوری که اینها میگن. و عبر ان ذلک به قولهی فلا وجود لفراقن هو بودن صرف، پس وجود ندارد فراق و جای خالی که بود صرف باشه. درست؟ این اینجوری نتیجه گرفت، فلا وجود لفراقن هو بودن صرف رو گرفت برای این اولی، این فعضا سلکه رو گرفت برای این دومی. ها حالا ببینید دومی چجوری بیان میکنه. و اضافه ثانیه الیه ساره ها کذا، انگامی که مقدمه دوم رو این ثانیه که بالا بود رو اضافه میکنه اینجوری میشه الخلاء و بعدن متصلون. درست؟ الخلاء و بعدن متصل مال فصل قبله، ول بعدن متصل یتنهی اند سلوک الجسم الیه. خب بعد متصل باید فراری داده بشه، فرار میکنه هنگامی که عرضم خدمتون یه جسمی داره میاد به سمتش. ببین الان این وقتی میاد این طرف، این بوده باید یه چیزی بشه دیگه، این هوا اگه باشه میپره بیرون. حالا شما میگین بوده صرفه، این میخواد بپره بیرون، کجا بره؟ توجه دارید؟ فلخلا و یتنه ها تفعلا یتفعلا دیگه یتنه ها انده سلوک الجسم الی و لا یسبت له، فرار میکنه هنگامی که جسم این سمت داره و ثابت نمیشه برای اون. فهو اصلا لیس بعدن مفتورن من شأنه ان یکون مکانا للجسم علی ما یقولون، پس چیز تو خالی نیستش که مکان جسم باشه اینجوری که اینا دارن میگن. و عبر عن ذلک به قوله فاذا سرکت الاجسام فی حرکاتها تنها انها ما بینها، فرار میکنه اون چیزی که بینشونه، ای من الخلاء، اون ما رو داره بیان میکنه. اون بار ما اون ما رو ما بالا گفتیم بعدی که، اون خلایی که، درست؟ ولم یثبت لها یعنی للاجسام بعدن مفرور. خب ثم منتج من جمیع من الجمیع قوله یا قوله فلا خلاء، این فلا خلاء ای که اینجا اومده میفهمون نتیجه جمیعه این. اما این فلا وجود لفراق هو و بعدن صرف، این مال چیه؟ این مال این قسمت اوله، ما بد معنی کردیم. یه چیز خالی که فقط بود باشه، شیخ گفت خب ماده داره اونجا، خالی خالی نیست، درجه داریم بالا باید این رو میگفتیم، حالا اب نداریم ما اونجا دستمون در رفت. خب سم منتج من الجمیع قوله، نتیجه میشود از این هر همه حرفایی که زد فلا خلاء، ما خلاء نداریم. خب آقا چرا فصل را ایشون نامید به تنبیه، الفصل هادی و سلاسون تنبیه هن فی ابطال فلان؟ ایشون میفهمد به خاطر اینکه انما وسم الفصل به تنبیه لانه لم یستعمل فیه مقدمتن که لم تتبین قبله. میفهمد مقدمه ای که قبلش روشن نشده باشه رو به کار نبرد. اگه خاطر شریفتون باشه گفتیم تنبیه و دو جا به کار میبره، یکی اونجایی که خودش بدیهیه، یا اینکه نه مبتنی بر یک مقدماتی که قبلش بیان فرمود. اینم فصل 31، بریم سراغ الفصل ثانی و ثلاثون اشارتون فی الجهاد، بحثمون راجع به جهاته. این مسئله جدیدم شروع میشه. ببین این مسئله 11ام راجع به خلاء بود، دو تا فصل بود دیگه، درسته؟ حالا اینا رو انشاءالله توی عرضم خدمتتون جمع‌بندی که چهارشنبه حالا 10 دقیقه آخر رو احتمالاً جمع‌بندی داشته باشیم خدمتتون عرض خواهم کرد. سوالی اگر دارید بفرمایید. خیلی خوب، الفصل ثانی و ثلاثون اشارتون فی الجهت، یه بحثی داریم راجع به جهت. ببینید کلا از اینجا تا آخر فصل، تا آخر نمد، بحثمون راجع به جهاته، درست؟ اولا جهت تو خارج داریم یا نداریم؟ بعد اگه جهت داریم این مادیه یا مجرده؟ بعد ماهیتش چیه؟ این بحثا که میخوام بکنم. ببینید این فصل از یه طرف بحث طبیعیاته، از طرف هم ارتباط پیدا میکنه، بعد دنبال محدد الجهات باید بگردیم که توی نمط دوم دیگه میخوایم بریم تو محدد الجهات. توجه دارید؟ اونجا این بحث شروع میشه، انشالله میرسیم تو نمط دوم با هم دیگه میخونیم. خب الفصل ثانی و سلاسون اشارتون فلجه. خب الفصل ثانی و سلاسون اشارتون فلجه. اولا میخوان چیکار بکنن؟ بیان بکنن که ما جهت تو خارج داریم، جهت تو خارج هست. دو تا استدلال میاره جناب شیخ. یکی این که جهت مقصد متحرکه و متحرک امری رو که موجود نباشه قصد نمی کنه، امر غیر موجود رو قصد نمی کنه. این یک. دومیشیه این که ما به جهت اشاره می کنیم، طرف اشاره قرار میگیره، مورد اشاره قرار میگیره، پس هست، چون معدوم صرف که مورد اشاره قرار نمیگیره. راحته، اینا بحثای راحتیه، بخونیم تمام بشه. الفصل ثانی و ثلاثون اشارتون فرجهه و لقد یوناسه. ببینیم نمیخوا چیکار بکنن. میگن جهت هست، بعد بگن خب این جهاتی که هست 6 تا جهت ما داریم، بالا پایین چپ راست جلو عقب، درست؟ 4 تاش اعتباریه، 2 تاش حقیقیه. ببرن میخوان محدد الجهات رو اثبات بکنن. یعنی اینم گرفتاریه دیگه، یعنی این بحثای نجوم و طبیعیات و فلسفه و اینجا همه خرج شده. توجه دارید؟ آخه اینا چجور شما اینا رو استفاده میکنید؟ عجیبه. حالا اشکال نداره دیگه، اینا رو ما میخونیم برای اینکه یه سری بحثای مفیدی بعضن ذیلشون پیدا میشه برای امروز ما. مثلا اینا رو خیلی هم سرمایه‌گذاری نمیخواد بکنید. این جاهاش رو مثلا ببینید، ما توی طبیعت قدیم بحث زمان مهمه، بحث مکان مهمه، اینا رو شما نخوندید. حالا این شنارش رو سماع طبیعی خدمتتون عرض. یه سری بحثا هستش که پایه قرار میگیره برای بحثای حکمت متعالی، اونا رو باید بیشتر تمرکز. اینا حالا خیلی تأثیری نداره، فقط به گوشتون بخوره. یعنی این نحوه چینش نظام هستی، این نظام مشائی رو بتونید تصویر بکنید، ببینید اونس بگیرید چیکار میکنن. شما ببینید، بنده صادقانه یه بار فکر کنم اوایل خدمتتون گفتم، ما ته فلسفه‌مون، یعنی بخوایم دو نفر بگیم، بو علیه، ملا صدرا، این دو نفر، بقیه هر چی گفتن دیگه هولوهوش همینا گفتن. کسی اگه بو علی مسلط باشه میتونه بگیم تاریخ فلسفه رو مسلط، راحت میتونه هم به قبلش مراجعه کنه هم به بعدش مراجعه بکنه. هر کتابی، هیچ کتابی نیستش که برای شما غیر قابل فهم بشه، بدونید، ولی بو علی رو خوب بدونید، چون همه دارن ناظر به بو علی صحبت میکنن. حضرت استاد میفرمودن که شما بعضن میبینید توی رسائل، رسائل شیخ چجوریه؟ استاد اون موقع ما میگفتن، حضرت استاد میفرمودن، سیدنا استاد حفظه الله میفرمودن که ببینید یه پاراگراف شیخ تو استصحاب، مثلا تو یه بحثی میبینید پاراگرافو یه قولی گفته رد کرده، قول دوم گفته رد کرده، قول سوم مثلا پذیرفته، یا یه جوری عبارت زده که سه تا عبارتون اخراست. ایشون میفهموندن. بعد میدیدیم که یه نفر مثلا آغازی اومده یه قول، یه دونه رو گرفته پرورش داده یه قول کرده، آقا مثلا ناینی اومده یه قول رو گرفته پرورش داده یه قول کرده، یه دونه از اون امور رو، مثلا عرضم خدمتتون که آقای خویی اومده یه دونه دیگر رو، همین، یا آقای اصفهانی همینجور. میگفت ببینید، یعنی عظمت عرضم خدمتتون که جناب بله شیخ اعظم اینه، یعنی شما رسائل ریشه تمام حرفای بعدیه. کسی اگه رسائل رو باید بدونه تا اینکه بدونه بقیه دارن چی کار میکنن. الان شیخ و رئیس دقیقاً چنین جایگاهی داره. یعنی شما تا ملا صدرا، حتی شیخ اشراق هم اونم سر سفره شیخ و رئیس میشینه، بالا و پایین میکنه. حالا یه جای جدا میشه، اونم حتی باید کار بکنید. اون خیلی نیست نسبت به وسعت و ابداعاتی که شیخ و رئیس داره، اینقدر نیست. البته زحمت کشیده شیخ اشراق، خیلی بحثا رو جلو برده، ترقیایی کرده. ولی واقعش اینه دیگه، یه دونه این مکتبه، بعد میاد شیخ اشراق، بعد ملا صدرا. شما اگه ملا صدرا و شیخ و رئیس رو و یه اجمالی از شیخ اشراق بدونید، هیچ کتابی در تاریخ فلسفه اسلامی نیستش که شما به اون مراجعه بکنید و بگید آقا من این بحث رو نمیدونم چیه، نتونم عبارت رو حل بکنم. لذا حتما شیخ و رئیس رو خوب بخونید. این بحثا رو حالا میدونم یه قدری حوصله‌تون هم سر میره، ما هم سریع میخونیم البته، ولی تحمل بفرمایید، توجه داریم. خب و لقد یناسب و ما نحن مشغولون به الکلام فی المعنى الذی یسمى جهتا فی مثل قولنا یتحرک و کذا فی جهت کذا دون جهت کذا. یه چیزی به فلان سمت داره حرکت میکنه، به سمت شمال، به سمت جنوب، به سمت بالا، به غیر از اینکه سمت پایین داره میره، بالا داره میره، پایین نمیاد، چپ داره میره، راست نمیاد. و من المعلوم انها، اگر این جهت لو لم یکن لها وجودون، اگه امر موجودی نبود، کان من المحال ان تکون مقصدا للمتحرک، محال بود که مقصد متحرک قرار بگیره. و کیف، این یک، و کیف تقول اشاره نحو لاشی، چجوری اشاره عرضم خدمتون واقع بشه به سمت هیچ، به هیچ که نمیشه اشاره کرد. فتبین ان للجهت وجودن، پس روشن میشه که دیگه برای جهت وجودی میباشد. درست؟ خیلی خوب. عبارت خواجه یرید و اثبات الجهات و الجهه هی التی یمکن ان یقصد و هل متحرک العینی علل استقامه. میفهمد جهت اون چیزیه که میشود قصد بکند اون رو متحرک عینی، یعنی متحرکی که داره در عین حرکت میکنه، البته علل استقامه نه استداری، چون حرکت استداری وضعیه. متحرک علل استقامه یعنی اون که مستقیم داره میره. درست؟ التی یمکن ان و یمکن او یمکن الاشاره الحسیه فی سمتها. این او دقت بفرمایید، این او عطف به این ان یقصدو هاست، به استقامت عطف نکنید. یا اینکه ممکن است اشاره حسیه فی سمت اون جهت، میگه جهتونیه که متحرک به سمت حرکت میکنه، یا اینکه اشاره حسیه بهش میشه. خب حالا این فتح چه ربطی داره به بحثای قبلی؟ ربط چیه؟ میگه حالا انشاءالله آخرش میگیم که جهت نهایت امتدادات. این یه وجه. یکی هم این که عرضم خدمتتون جهت این خلاء رو فکر کردیم یه مکان تو خالیه، جهت از یه مناسباتی هم به مکان پیدا میکنه. دو تا مناسبت میگه خواجه، حالا بخونیم اینا راحته. و وجه المناسبه انها کما سیتحقق نهایت الامتدادات. این جهت نهایت امتدادات. ببینید شیخ میخواد یک توطئه و تمهیدی هم بچینه برای نمط بعد دیگه، میخواد برای کم کم بکشونه به اون سمت، چنانچه تو آخر نمط دو میخواد ما رو کم کم بکشونه به سمت بحث نفس. میاد مزاج ها رو میگه و تمام خدمتتون ترکیبا و اینها رو میگه برای اینکه ما رو بکشونه به سمت نفس. حالا اینجا ما رو میخواد بکشونه به سمت نمط دو. قال وجه المناسبه انها کما سیتحقق نهایت الامتدادات. این بیان جناب فخر. قال الفاضل الشارع المناسبه من وجهین، دو تا جهت. احدهما ان الخلاء یظن انه مکان، فکر کن خلاء مکانه و جهت مناسبه للمکان، جهت یه مناسبتی با مکان داره. درسته، میگیم جهتش اینه، مثلا تو این مکان جهت اون سمت داره حرکت میکنه، حالا خیلی سخت نیست. و ثانی انها امرون یعرض للنهایات و الاطراف کالخط و سد فهیه تناسبها. این پایانه و اطراف امتداداته. درست شد؟ امریست که عارض می شود و نهایات و اطراف مثل خط و سد فهیه، بس این جهات تناسب و این نهایات و اطراف رو. خب مطلب سوم، بستدل شیخ علا وجودها به قیاسین احدهما ان الجهه مقصد المتحرک، مقصد المتحرکه و المتحرک لا یقصد و ما لیسا به موجوده، چیزی که موجود نیست و قصد میکنه. و ثانی ان الجهه یشار الیها، اشاره میشه به سمتش، و ما یشار الی اون چیزی که بهش اشاره میشود فهوه موجود. خیلی خب، الفصل الثالث و الثلاثون فی بیان ان الجهاد ذوات اوضاع و لیست من المعقولات. بریم فصل 33. آی کل اشاره دقیقا راحت بود خیلی خوب میشد. سوالی اگر دارید بفرمایید. خیلی خوب داریم. میفرمان که ببینید تا حرف اینه، می آقا جهت قابل اشاره حسی است، درسته؟ پس امر معقول نیست، از عقول نیست، پس چیه؟ امر مادیه. حالا مادیه بحث کنیم ببینیم چیه، این چیه که مادیه. بخونم براتون. اعلم انه لما کانت الجهه مما تقع نحوه الحركه، بدان پس حالا که جهت از اون چیزایی شد که به سمت اون، نحوه یعنی به سمت اون واقع می شود حرکت، لم تکن من المعقولات التي لا وضع لها، از اون معقولاتی که وزن ندارن نیست، از عقول نیست. درست؟ چون اونا قابل اشاره حسیه نیستن، چیزی نمیتونه به سمتشون بره. الان میتونه بگه ما رفتیم به سمت جناب جبرئیل، ما رفتیم به سمت خدای متعال. این رفتن که اصلا معنی نداره، حرکت نداره. اون بله یه حرکت دیگه ای معنی داره، یک جهت دیگه ای معنی داره، ولی اون جهت جهت عقلیه، این جهت نی بالا و پایین و چپ و راست نی. درست؟ فیجب اصلا قابل اشاره حسی هم نیست. فیجب ان تکون الجهات لوضعها تتناولها الاشاره. پس واجب است که جهات به خاطر وضعشون، ان تکون الجهات لوضعها، جهات چون وضع دارن به خاطر این وضع داشتن باید شامل بشود این جهات رو اشاره. یعنی باید بهشون اشاره کرد. ببین حرف اینه، چون وضع دارن، ببین چون حرکت به سمتشون میشه، حرکت وقتی وضع داره اینا هم وضع دارن و وقتی وضع دارن میشه بهشون اشاره کرد. روشن دیگه، اصلا وضع داشتن هم اشاره کردن. حالا ببینید عبارت رو، یورید و بیان ان الجهات ذوات اوضاع و لیست من المعقولات المجرده التي لا وضع لها، و از معقولات مجرده ای که وضعی ندارن نیستن. و بیانه به قیاسن که یشارک القیاس الاول من القیاسین المذکورین فی الصغرا. میفرماد که یه قیاسی بیان میکنه که با اون قیاس، دوتا قیاسی که ذکر کردیم توی صغرا یکیه. ببینید و هو ان الجهه مقصد المتحرک، این یه صغراست. و هو ان یقال کل جهت ذات وضع، اینم یه صغراست. این قبلی چی بود؟ ببینید فصل قبل رو، این استدلال چی بود؟ ان الجهه مقصد المتحرک و ان الجهه یشار الیها. رو ببینید ان الجهه مقصد المتحرک و اینجا داشته باش تا رو به بعدیشو برسیم. 33 ببینید ان الجهه مقصد المتحرک، این الان قیاسیه که اینجا با اون دلیلی که اومد جهت رو وجودش رو اثبات کرد یکیه. ببینید حالا میفرماد که و بیانه به قیاس یشار کل قیاس الاول تو اثبات وجود جهت نل القیاسین المذکوره فی صغرا، تو صغراش مشترکه. اون چیه؟ ان الجهه مقصد المتحرک، این مقصد متحرکه. و المتحرک لا یقصد ما لا وضع له، اونجا گفت متحرک قصد نمیکنه چیزی که موجود نیست، اینجا میگه متحرک چیزی رو قصد نمیکنه که وضع نداره، به سمت چیزی که وضع نداره که نمیره که. درست. خب حالا ثم بیان به هذا القیاس ایضا که ان صغر القیاس الثانی من المذکورین و ان کان بینا به حسب التصدیق فان لمیته فی نفس الامر موقوفه علی هذا القیاس. دیگه ببینید اینجا چی گفتیم؟ ان الجهه یشار الیها، این قیاس دومه دیگه. درست. این قیاس دوم میگه اینو از کجا شما آوردین که اشاره میشه؟ میگه اینو اگه بخوای بفهمی باید اینو بفهمی که جهت وضع داره، از وضع داشتن اشاره رو کشیدیم بیرون. درست. بخونید عبارت، ببینید عبارت رو. ثم بیان به حاضر، این قیاسو که گفت پس معلوم میشه وضع داره. درست. این وضع داره. ثم بیان به حاضر قیاس ایضا ان صغر القیاس ثانی، صغرا یا سوم چی بود؟ این که جهت بهش اشاره میشه. خب ان صغر القیاس ثانی من المذکورن، که دو تا دلیلی که اثبات کردیم و امکان بیان به حسب تصریح، میگه آره به حسب تصریح خیلی واضحه، اما لمش تو نفس الامر چیه؟ ام فان لمیته فی نفس الامر موقوفه در علی حاضر قیاس، و اون چیه؟ این که چون وضع داره بهش اشاره میشه. و هو ان یقال ان کل جهت ذات وضع، هر جهتی دارای وضع است و کل ذی وضع قابل للاشاره الحسیه، قابل است برای اشاره حسیه. روشن شد؟ خب این یعنی این الان این نتیجهش این شد که حالا قابل اشاره حسیه است. حالا این قابل اشاره حسیه است، اینجا میاد ان الجهه یشار الیه و اشاره الیه فهو موجود. حالا خیلی بیان خواجه لزومی هم نداره، یعنی حالا بیان خواجه رو نگیم به جای بعد نمیخوره. یه بار یه بار شیخ رو ببینید، ببینید از معقولات نیست فیجب ان تکون الجهاد اینو میخواد معنی کنه لوضعها تتناولها الاشاره، چون وضع داره بهش اشاره میشه کرد. خب الفصل الرابع و الثلاثون اشارتون فی بیان ماهیت الجهت، فصل 34 در باب ماهیت جهت، که اصلا این جهت چیه؟ این میخوام بگیم این جهت ته حرکته، نهایت حرکته، نهایت مقداره، مثل نقطه که پایانه خطه، جهت هم نهایت عرضم خدمتون اون حرکت، نهایت اون مقداره. خب اینو ما اینجا خودی چیز هم میخواییم از هم خدمتون که میخواییم بکشیم، یه خود اینجا برای تو بکشیم. خب من اول شیخ رو میخونم یا میشه اول بیرون بگم؟ میخونیم اینا تموم بشه، یه خست بمونه برای چهارشنبه و یه خلاصه. حالا نمیدونم چهارشنبه هم شروع بکنیم نمط دومو یا بذاریم شنبه شروع بکنیم. دوستان یه مروری بکنن کل نمطه، حالا ببینم دیگه. حالا احتمال داره که بذاریم نمط دوم رو شنبه شروع بکنیم. خب ببینید، بخونم این اولش روشنه، بعد استدلالی که داره رو عرض کنم خدمتتون. فرمود ببینید، ما گفتیم که جهت از یعنی از یه جا حرکت و اشاره شروع میشه به یه سمتی، اون ته اون حرکت و ته اون اشاره میشه جهت، درست؟ اینو میخواد بگه. حالا شروع کنه استدلال کردن. حالا استدلالم میگم ایشون یه استدلالی میاره، ایشون استدلال خوبیه و خواجه هم وهم قشنگی رو مطرح میکنه. خیلی هم خواجه الحمدلله خیلی قشنگ بحث رو مطرح میکنه. ببینید میفرماد لما کانت الجهه ذات وضعین. این فصل قبل گفتیم چی؟ جهت دارای وضعه، یادتونه لمش هم گفتیم دیگه، چرا دارای وضعه و اینکه این وضع باعث میشه قابل اشاره بشه. لما کانت الجهت و ذات وضعین، خب قابل اشاره حسی است. فمن البین ان وضعها فی امتداد مأخذ الاشاره و الحرکه. وضع جهت کجاست؟ ببین الان من اینجا وایستادم دارم اشاره میکنم، این بنده حقیر مثلا دارم به یه چیزی اشاره میکنم، اینها این مأخذ اشاره به اینجا. خب ببینید میفرمان که لما کانت الجهتو ذات وضعن فمن البین، که وضع این جهت در امتداد و در ادامه اونجاییه که اشاره به اون سمته اشاره داره شروع میشه، یا یه ماشینی داره حرکت میکنه اینجا، فرض فرمان به این جهت داره میره. خب معلوم میشه که این وضع در امتداد این جایی که این شروع کرده به حرکت دیگه، یعنی حرکت اون اشاره است. توجه داری؟ میگیم چرا اینجوریه؟ میگه خب اگر این به اونا ربطی نداشت که نمیشد جهت اشاره، نمیشد جهت این حرکت. ببینید باید یه چیزی باشه که به ابتدای این ربط داشته باشه، ادامه امتداد این، ابتدای این باشه، در جهت ابتدای این باشه. یعنی چرا بشه جهت این اشاره، چرا بشه جهت این حرکت؟ میشد جهتون ما اشاره، میشد عرضم خدمتتون جهتون ما، میگم چه برای حرکت چه برای اشاره. ببینید عبارت رو، لما کانت الجهت و ذات وضعن فمن البین، که وضع این جهت در امتداد مأخذ اشاره و حرکته. خب ولو کان وضعها خارجن انزالک، اگه وضعش خارج از این امتداد بود، یعنی در امتداد این دوتا نبود، لکانتا لیستا الی، اون وقت این اشاره و حرکت دیگه به سوی او نبودن. نمی گفتیم اشاره به سوی اون جهته، این حرکت به سوی اون جهته. می شد یه جهتون ما، نمی شد جهت این حرکت، نمی شد جهت این اشاره. پس معلوم میشه در امتداد این اشاره است، در امتداد این حرکته. عبارتش خوره چی داره، مطلبش روشنه. سمه، خب حالا دقت بکنید، میخواد اینجا اثبات بکنه که این پایانه است، پایانه ایناست. میگه ببینید این خود جهت، یعنی جهت اینجا تموم میشه دیگه. مثلا فرض بکنید ببینید این یه دونه اشاره ما داریم، ای بابا اینجا بکشید یه بار دیگه بکشم براتون. ببینید یه دونه اشاره داریم، یه دونه هم حرکت داریم، درست؟ خب حالا میگه ببین این جهته، این میشه جهت، این میخواد اینو بگه. میگه حالا اگه این امتداد داشته باشه، توی این حرکت خوب میشه فهمید، این اگه امتداد داشته باشه یعنی خودش جزء داشته باشه، فرض کنید این جسم متحرک رسیده به این جزء اول. خب اینجا سوال میکنیم آیا این هنوز به جهتیه، یعنی جهت داره، یا اینکه از اون جهت عبور کرده، یا علل جهته یا انل جهته. اگه علل جهت باشه معلوم میشه هنوز به جهت نرسیده، شما که گفتین رسیده به جزء اول جهت. اگه انل جهت باشه معلوم میشه از جهت عبور کرده، پس اینی که گفتین جزء اول جهته، جزء اول جهت نیست، این بعد از جهته، درست؟ پس از این در میاد که جهت، عرضم خدمتون، اون نهایت امتداده، نه اینکه خود امتداده باشه. خواجه میگه آقا شما داری میگی این اومده باشه اینجا، نه به سمتشه نه این الان تو جهته، این نه به سمتشه نه ب... نه الال جهته نه انال جهته، توجه دارید؟ خواجه اینو اشکالو مطرح میکنه، تو وهم انشاءالله توضیح میدم جواب میده. گفتم یه کلیتی گفته باشه. پس چی شد؟ ببینید این که الان یه شیء داره حرکت میکنه به سمت جهت، فرض کنید رسید به جهت، رسید به اونجایی که داشت به سمتش حرکت میکرد. خب این جهته میخوام بگیم امتداد نداره. میگیم چرا امتداد نداره؟ میگه چون اگه امتداد داشته باشه خب باید تقسیم بشه دیگه، امتداد داره تقسیم میشه. فرض کن این رسیده به اون جزء اول جهت، هنوز داره حرکت میکنه ها، هنوز داره حرکت میکنه، چون هنوز جزء داره دیگه، هنوز تمام نشده جهته که. خب این هنوز داره حرکت میکنه، اینو به من بگید این الال جهته یا انل جهته، یعنی به سمت یه جهتیه یا نه ان یه جهتی، یعنی جهته رو پشت سر گذاشته داره از اون دور میشه دیگه به یه جهت دیگه است. میگه اگر الال جهته پس معلوم میشه این جزء اولی که ما گفتیم توشه این جهت نیست، چون هنوز نرسیده الا جهته، درست؟ اگه بیای بگی نه انل جهته، اگه بگی انل جهته لازمش چی میشه؟ لازمش این میشه که پس معلوم میشه این جزء اول جهت نیست، یعنی هنوز به جهت نرسیده. ببخشید این جزء اول جهت نیست که بهش رسیده، چون جهت پشت سر گذاشته، چون انل جهت شده دیگه، درست شو؟ این اصل استدلاله. یه تیکشو بخونم براتون جلسه بعد دوباره، چون میخوام اشکال اینها هم بگم میخونم یه بار دیگه. ببینید ثم هی یعنی چی؟ اون جهت اما ان تکون منقسمتن فی ذلک الامتداد او غیر منقسمتن. ببینید گفت باید در امتداد حرکت، در امتداد اشاره باشه. اینی که من کشیدم در امتداد دیگه، یعنی امتداد این اینه، اینی که من کشیدم اینه دیگه، اینجوری که نکشیدم تو جهت دیگه الان کاری نداریم. تو جهت امتداد یا قابل انقسام یا قابل انقسام نیست، درست؟ فاین کانت منقسمتن اگر قابل انقسام باشه، فاذا وصل المتحرک الى ما یفرز برای اون جهت اقرب الجزء من المتحرک، هنگامی که برسد اون متحرک به نزدیکترین جزء به متحرک، این من متعلق به اقربه، به نزدیکترین جزئی که فرض شده برای اون جهت به متحرک، ولم یقف وای نسته هنوز داره حرکت میکنه، لم یخلو اما ان یقال انه یتحرک بعد الى الجهه، این هنوز داره به سمت جهت حرکت میکنه، او یقال یتحرک و ان الجهه جهت رو پشت سر گذاشته، چون حرکت که بی جهت نمیشه، بالاخره یا به سمت جهته یا نه در خلاف جهته، یه جهت دیگه ای داره میره. خب فان کان یتحرک بعد الى الجهه فالجهت وراء المنقسم، پس معلوم شده به جهت نرسیده که داره میره به سمتش، اگه رسیده باشه که دیگه رفتن معنی نداره. و ان کان یتحرک عن الجهه فما وصل الیه هو الجهه لا جزء الجهه، پس معلوم شده بهش رسیده که پس جزءش نیست، چون اگه جهت باشه که خب بعد نرسیده، ان دیگه معنی نداره، معلوم شده به جهت پشتر گذاشته. فتبین ان الجهه حد فی ذلک الامتداد غیر منقسم، حد و پایانه اون امتدادی که تقسیم پذیر نیست، فهو طرف للامتداد و جهت للحرکه، به لحاظ امتداده نگاه میکنی یه امتدادی بود که مأخذش کجا بود؟ اول حرکت، اول اشاره، پایانش کجاست؟ پایانش میشه جهت. اگه به لحاظ امتداد نگاه بکنی بهش میگیم جهت، بهش میگیم طرف، میگیم طرف امتداد. و جهتون للحرکت، به لحاظ حرکت نگاه بکنی بهش میگیم حرکت، بهش میگیم جهت. فیجب الان ان تحرس، اینو داره میگه چی؟ یعنی حرص ببرزی ها، یعنی اینکه تحریک بشی. الا ان تعلم کیف تتحدد للامتدادات اطرافون به طبع، چگونه حاصل میشود برای امتدادات اطرافی به طبع، چگونه ما جهات طبعی داریم. ببین میخواد شما رو حرص بده، شما رو تحریز بکنه برای فصل بعد، برای نمط بعد، توجه دارین؟ یجب فیجب الان ان تحرس الا ان تعلم کیف تتحدد للامتدادات اطرافون به طبع، و ما اسباب و ذلک، چی سبب اینه که ما امتدادات به طبع و اطراف به طبع و جهات به طبع داشته باشیم، و تعرف احوال حرکات طبیعیه، و احوال حرکت طبیعی را بدونی، مقابل حرکت قصری و ارادی. الان وقتش دیگه اینا رو بفهمی. شما جهت حرکت رو فهمیدی؟ حالا وقتش بیای رو حرکت، حرکت طبیعی رو بفهمی، حرکت قصری بفهمی، جهت رو بفهمی، جهات طبیعی رو بفهمی، جهات اعتباری رو بفهمی. الان باید اینا رو سوال بکنی. توجه دارید؟ این عبارت شیخ، مطالعه بفرمایید. عبارت خواجه و انشالله اون اشکالی که عرض کردم باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوالی اگر دارید در خدمتتون هستم.